ساعت 24 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا در پراگ می شنوید. با درود و احترام به شما شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما می کنیم در آدینه بامداد 9 بهمن 1394 خورشیدی. نیمه شب شما در ایران بخیر باشه. در هر کجای جهان هم که هستید صدای ما رو می شنوید درود می فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز با خبرها شروع می کنیم و سپس به گزارش های تحلیلی خواهیم پرداخت. همراه می شیم با همکارم جمشید زند و مشروع خبرها.
با سلام. حسن روحانی و فرانسوا اولاند، رؤسای جمهور ایران و فرانسه، در کنفرانس خبری مشترک خود در کاخ الیزه پاریس بر مبارزه علیه تروریسم تاکید کردند. آقای روحانی گفت ایران و فرانسه باید برای مقابله با خشونت، تندروی و تروریسم دست به تبادل اطلاعات بزنند. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش گفت مسئله حقوق بشر برای ایران بسیار اهمیت دارد. او بدون اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران گفت همه کشورها باید در زمینه حقوق بشر تلاش کنند. فرانسوا اولاند نیز گفت به همتای ایرانی خود یادآور شده که فرانسه متعهد به حقوق بشر است. همزمان با سفر آقای روحانی به فرانسه، صدها نفر از مخالفان جمهوری اسلامی و مدافعان حقوق بشر نیز در پاریس دست به تظاهرات و راهپیمایی زدند. ایران و فرانسه 20 سند همکاری اقتصادی، مالی، صنعتی و ارتباطات امضا کردند. این اسناد عصر پنجشنبه در کاخ الیزه و در آخرین روز سفر رسمی حسن روحانی و هیئت همراه او به پاریس با شرکت وزرای کابینه هر دو کشور به امضا رسید. آقای روحانی پس از امضای این اسناد گفت
هدف ما از این روابط سرمایه گذاری در ایران اشتغال برای جوانان ما، به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاه ها، و به دست آوردن بازار مشترک برای دو طرف و در نهایت به نفع دو ملت و دو کشور.
یکی از اسناد امضا شده توافق تهران و پاریس برای خرید 118 فروند هواپیمای مسافربری ایرباس به ارزش 25 میلیارد دلار است. جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی که با تازگی از زندان ایوین آزاد شده، از مقامات دولتی، مدیران روزنامه واشنگتن پست و خانواده‌اش به خاطر تلاش برای آزادی او قدردانی کرد. به گفته آقای رضاییان، بازجویان جمهوری اسلامی به او میگفتند که هیچ کس از سرنوشت او خبری نداند و دولت آمریکا هیچ کاری برای آزادی او نکرده است. جیسون رضاییان در مراسم گشایش دفتر جدید روزنامه واشنگتن پست در شهر واشنگتن دی سی شرکت کرده بود. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، هم که در این مراسم ویژه حاضر بود، گفت
To those who try to intimidate or imprison reporters, we need to stand up and say loud and clear that committing journalists.
آقای کری گفت به آنهایی که تلاش میکنند روزنامه‌نگاران را مرعوب و یا محبوس کنند، باید با صدای بلند گفت روزنامه‌نگاری و گزارش درباره حقایق جرم نیست، بلکه افتخار است، خدمت به مردم است. جیسون رضاییان در ایران به اتهام جاسوسی دستگیر، محاکمه و محکوم شد. او یکی از 4 ایرانی آمریکایی بود که در جریان مبادله زندانیان بین ایران و آمریکا آزاد شد. معاون وزارت تعاون از قطع یارانه کسانی که تا 15 بهمن ماه برای دریافت کارت ملی خود اقدام نکنند خبر داده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، نوشته است که بیش از 1,900,000 نفر تا کنون کارت ملی خود را دریافت نکردند. آقای میدری همچنین تأکید کرده که تصمیمی از طرف دولت برای قطع یارانه ها اتخاذ نشده است. به گفته او، مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت پرداخت یارانه در سال آینده تصمیم خواهد گرفت. پرداخت یارانه نقدی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شد و دولت حسن روحانی اعلام کرده است که علی‌رغم کمبود منابع مالی به پرداخت یارانه ادامه خواهد داد. و ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که با حضور برخی از مخالفان بشار اسد که توسط عربستان سعودی حمایت می‌شوند در مذاکرات صلح سوریه مخالف است. به گزارش رویترز، حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، در جریان سفرش به مسکو این گروه از مخالفان سوری را تروریست‌هایی با ماسک تازه توصیف کرد. او گفت ما معتقدیم اصرار عربستان سعودی برای وارد کردن تروریست‌های شناخته شده به این مذاکرات به هیچ وجه سازنده نیست. این اظهارات در حالی بیان می شود که عربستان سعودی نیز در مقابل ایران را حامی تروریست در منطقه معرفی می کند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم جمشید زند شنیدید و اینک گذری کنیم بر فهرست برنامه های این مجله نیمه شب. رئیس جمهوری ایران در فرانسه بیش از 20 میلیارد دلار قراردادهای اقتصادی به امضا رسید. به طور زنده با همکار رادیو فردا در پاریس در این باره گفتگو خواهیم کرد. گزارشی خواهید شنید از اعتراضات برخی گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری به سفر حسن روحانی به پاریس. ابهام در برگزاری نشست صلح سوریه در ژنو. گزارشی خواهید شنید از واکنش‌ها در ایران به رد صلاحیت‌ها و عدم احراز صلاحیت‌های نامزدان اصلاح طلب انتخابات هر دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی. واکنش‌های منفی در آمریکا نسبت به آزمایش موشکی ایران پس از توافق هسته‌ای و اجرای برجام. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی هم بخش‌های دیگر مجله نیمه شب خواهد بود. ایران و فرانسه روز پنجشنبه 8 بهمن در جریان دیدار حسن روحانی از این کشور قراردادهایی به ارزش بیش از 20 میلیارد دلار به امضا رساندند. هر دو رئیس جمهوری ایران و فرانسه هم در نشست رسانه‌ای خودشان بر مسئله مبارزه با تروریسم تلاش برای ثبات در خاورمیانه تاکید کردند. جزئیات بیشتر این خبرها رو در گفتگوی زنده با نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا در پاریس جویا میشیم. خانم پور ابراهیم، از جزئیات قراردادهای اقتصادی که امروز بین ایران و فرانسه به امضا رسید بیشتر برامون بگید.
بله، گفته شد از طرف آقای روحانی و همچنان آقای فابیوس که آقای اولاند که حدوداً 30 قرارداد امضا شده امروز، 4 قرارداد که صبح امروز و 20 قرارداد هم علناً بعد از ظهر در حضور آقای روحانی و آقای اولاند امضا شده بود و احتمالاً قراردادهای دیگه که هنوز ریز اونها رو نمیدونیم. مهمترین این قراردادهای که قرارداد خرید هواپیمای ایرباس بود که قرار هست 118 پرونده هواپیمای مسافربری ایرباس خریده بشه. قرارداد بین ایران خودرو و شرکت پژو بود برای تشکیل یک شرکت مشترک برای تولید 3 نوع خودروی پژو که گفته شده کارهای عملیاتیش تا پایان سال تا سال 2017 انجام میشه و آغاز خواهد شد. همینطور قراردادهای در زمینه های مختلف دیگه، از جمله در زمینه محیط زیست، در بخش میراث فرهنگی به عنوان مثال قرارداد بین موزه لوور و همینطور قرارداد بین موزه لوور و سازمان میراث فرهنگی یا قرارداد برای تجهیز و ساخت ترمینال های جدید در فرودگاه های مشهد و اصفهان و همینطور تجهیز فرودگاه امام خمینی تهران، قرارداد با شرکت توتال در بخش حتی پزشکی، طیف خیلی گسترده ای رو داشت. همینطور با توجه به اینکه آقای روحانی رو هم 9 نفر از وزرا همراهی میکردن، در همه زمینه ها میشه گفت قراردادهای امضا شده.
الان با عقد این قراردادها رابطه ایران و فرانسه در پس و برجام به قولی به کجا میره؟
طرفین تلاش میکنن، توی صحبتشون هم اشاره کردن به اینکه یک دور جدیدی از روابط دوباره آغاز میشه. تلاش میکنن روابط ایران و فرانسه رو به قبل از زمانی که تحریم های مال بشه برسونن، زمانی که رابطه ایران و فرانسه خوب بود. پیش بینی شده که سال 2007 فرانسه دومین بعد از آلمان بیشترین صادرات رو به ایران داشته باشه. از طرف دیگه بحث‌های سیاسی هم هست، اینکه فرانسه امیدواره که ایران بتونه بیشتر نقش داشته باشه در مسائل منطقه‌ای. قبلا همین رو اعلام کرده بود ولی میگفت که ایران تا پرونده هستش حل نشه فرانسه نمیتونه ایران رو در واقع در مذاکرات دیگه بپذیره. حالا با توجه به اینکه اون موضوع برداشته شده در مورد موضوعات دیگه هم صحبت میکنن، از جمله سوریه، از جمله یمن، لبنان، در مورد این موضوع امروز حرف زدن. آقای اولاند گفته البته هنوز یک سری اختلاف ها باقی مونده که قرار در دیدارهای بعدی که آقای ظریف و آقای فابیوس خواهند داشت اینها رو هم حل بکنن. بنابراین اظهار امیدواری کردن که روابط بین ایران و فرانسه وارد یک مرحله جدیدی بشه و در تمام زمینه ها همکاری های مشترک افزایش پیدا بکنه.
ممنون از شما. نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا در پاریس بود و از آخرین روز سفر رئیس جمهوری ایران به فرانسه برامون گزارش میداد. و باز هم از سفر رئیس جمهوری ایران به فرانسه حواشی داشت، از جمله گروهی از معترضان به سفر رئیس جمهوری ایران به فرانسه در آنچه که نقض حقوق بشر خواندند این سفر رو محکوم کردند و 4 سازمان حقوق بشری در داخل و خارج از ایران هم یک روز پیش از سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به فرانسه در نامه‌ای به فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه از او خواستند تا حقوق بشر در ایران به سود روابط اقتصادی نزدیکتر با ایران نادیده گرفته نشه. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در گفتگو با همکارم الهه روانشاد درباره این نامه و درخواستی که از فرانسوا اولاند کردن جزئیات بیشتری رو توضیح داده که با هم میشنویم.
دیروز هم من بر مصاحبه که با رادیو فرانسه داشتم وقتی راجع به این نامه‌ای که ما با آقای فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه ازم پرسیدن که آیا فکر میکنید این نامه تأثیر خودشو بذاره، من گفتم این امید رو دارم برای اینکه با شناختی که از رئیس جمهور فرانسه دارم نسبت به مسئله حقوق بشر چه در ایران چه در سایر کشورها بی تفاوت نیست. خب از این نظر واقعا ما این حداقل رسالت خاطر رو داریم که در کنفرانس مطبوعاتی امروز رئیس جمهور فرانسه راجع به مسئله حقوق بشر هم جلوی خبرنگار گفته که فرانسه راجع به این موضوع هم نه فقط انتظار داره که توقعاتش رو ایران انجام بده بلکه موضوع تعقیب خواهد کرد.
آقای لاهیجی، رئیس جمهوری ایران گفت که ایران به حقوق بشر اهمیت میده و براش مهمه این مسئله. واکنش شما به این چه خواهد بود؟
راجع به اینکه ایران به حقوق بشر اهمیت میده یعنی چی؟ یعنی اینکه آیا موارد نقض حقوق بشر در ایران الان مورد تایید رئیس جمهور هست یا نیست؟ با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایشون ضامن اجرای قانون اساسیه، چرا از خودش هیچ گونه حرکتی فعالیتی بروز نمیکنه در شرایطی که در سال گذشته بیش از 1000 اعدام در ایران صورت گرفته، در شرایطی که الان که من دارم با شما صحبت میکنم 38 روزنامه‌نگار در زندان‌های ایران هستند، بیش از 1000 زندانی عقیدتی سیاسی و از جمله مدافعان حقوق بشر همکاران ما وکلای دادگستری عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده، دیگر مدافعان حقوق بشر و حقوق زن، نرگس محمدی، بهاره هدایت و ده‌ها و ده‌ها و ده‌ها زندانی سیاسی عقیدتی. خب چرا آقای رئیس جمهور همچون که عرض کردم که شخص دوم جمهوری اسلامی هست وقتی در ایران هست علاقه خودش رو و بستگی خودش رو به مسئله حقوق بشر اعلام نمی کنه و نسبت به این موارد مکرر نقض حقوق بشر، مستمر نقض حقوق بشر اعتراض نمی کنه؟
آقای لاهیجی، تصور میکنید تذکر رئیس جمهوری فرانسه و اعلام اینکه حقوق بشر برای ایران مهمه به وسیله رئیس جمهوری ایران تا چه حد بر وضعیت نقض حقوق بشر یا رواج آزادی های دیگر در ایران میتونه تاثیر داشته باشه؟
در گذشته ما دیدیم اولا فقط فرانسه نه، صحبت راجع به مجموعه اتحادیه اروپا، برای اینکه ببینید اتحادیه اروپا ضوابط خودش داره، به دلیل همین هم از هفته آینده دور مذاکرات اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران آغاز خواهد شد. نه اتحادیه اروپا و نه دولت فرانسه نمیتوانند خودشون نسبت به مسئله حقوق بشر بی اهمیت نشون بدن، چنان که در ماه دسامبر گذشته که خب مسئله انرژی هسته‌ای هم به پایان رسیده بود و به توافقی انجامیده بود، بعد وقتی مسئله وضعیت حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد تمام کشورهای اروپایی رأی مثبت دادن، به خاطر اینکه موضوع قابل انکار نیست. الان هم در آینده همزمان با انتخابات مجلس ایران شورای حقوق بشر کارش رو آغاز خواهد کرد و یکی از مواردی که درباره ایران باید تصمیم بگیره تمدید یا عدم تمدید مدت ماموریت گزارشگر ویژه ایران آقای احمد شهیده. من هیچ تردیدی ندارم که نمایندگان اتحادیه اروپا در شورای حقوق بشر و از جمله فرانسه به تمدید ماموریت احمد شهید رأی خواهند داد، اما نظر ما این است که باید فرانسه و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا از این پیشتر برند و تحویل بسیاری از این سفارش هایی که الان از طرف جمهوری اسلامی به فرانسه یا دیگر کشور میشه تحویل اینها رو موکول کنن به اینکه اگر هم شده کارهای سمبولیک مثل آزادی چند تن از زندانیانی که ملیت مضاعف داشتن، ملیت ایرانی آمریکایی داشتن توسط جمهوری اسلامی، یک همچین توافقهایی را در ارتباط با وضعیت حقوق بشر، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی روزنامه‌نگاران، آزادی خبررسانی، خبرگیری، بیان در ایران، این مسائلی است که میشه در جفت و در کنار مسائل بازرگانی، مسائل اقتصادی مطرح بکنند و ما این امید داریم که واقعا این مسئله مهم رو نادیده نگیرند.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با عبدالکریم لاهیجی در پاریس درباره نامه 4 سازمان حقوق بشری در داخل و خارج از ایران یک روز پیش از سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به فرانسه در نامه‌ای به فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه. و باز هم از سفر حسن روحانی در فرانسه بشنوید که رئیس جمهوری ایران در نشست خبری مشترک خود با فرانسوا اولان گفت که فرانسه و ملت فرانسه از اهمیت ویژه‌ای برای مردم ایران برخوردارند و ایران مایل است تا روابط تجاری گذشته خود را با فرانسه از سر بگیرد. رئیس جمهوری فرانسه هم از گشایش فصل نوینی در روابط دو کشور گفت. بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عصر پنجشنبه در کنفرانس خبری مشترک خود با فرانسوا اولاند همتای فرانسویش از حضور مثبت این کشور در گروه 5+1 و در جریان گفتگوهای هسته‌ای تشکر کرد و ضمن تاکید بر پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ایش گفت که ایران مایل است با توجه به سوابق مثبت شرکت‌های فرانسوی در ایران تجارت با این کشور را از سر بگیرد.
ما به عنوان ایران بر تمام تعهدات خودمون متعهد هستیم، آنچه در برجام و همچنین ضمیمه‌های آن متعهد بودیم، به شرط اینکه طرف مقابل ما هم به همه این تعهدات متعهد باشه. و همچنین ما علاقمند هستیم که با فرانسه به خاطر سوابق خوبی که دولت فرانسه، شرکت‌های فرانسوی در ایران داشتند کار رو اثر بگیریم و در واقع چند سالی که فاصله شده ما بتونیم گذشته رو جبران کنیم.
آقای روحانی در این نشست خبری مشترک اعلام کرده است که گفتگوها و مذاکرات مثبتی با شرکت‌های مختلف فرانسوی از جمله ایرباس داشته است. آقای اولاند نیز از آغاز یک فصل نوین در روابط ایران و فرانسه گفته است.
توافق مهم ایران اجرا شد و ما شاهد گشوده شدن یک فصل جدیدی در روابط خودمون هستیم و من فکر میکنم که این روابط قطعا مفید خواهند بود.
ترجمه همزمان گفته‌های آقای اولاند متعلق به شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران است. رؤسای جمهور ایران و فرانسه هر دو اعلام کردند که بر سر مبارزه با خشونت، افراطی‌گری و تروریسم در منطقه اتفاق نظر دارند.
همچنین مسائل منطقه برای دو طرف حائز اهمیته. مهمترین مسئله‌ای که دو طرف بر او تاکید داشتیم در مبارزه با خشونت، افراطی‌گری و تروریسم بود.
اما از آن سو میزبانی کشور فرانسه از آقای روحانی با اعتراضاتی همراه بوده است. آنطور که روزنامه فیگارو گزارش داده، 61 نماینده پارلمان فرانسه نامه سرگشاده به فرانسوا اولاند نوشته و از او خواستند که به آمار ایران در خصوص نقض حقوق بشر بی‌تفاوت نماند. گذشته از این، آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، جمعی نزدیک به 1500 نفر نیز در اعتراض به حضور آقای روحانی در پاریس دست به تجمع زده اند. در تصاویر خبرگزاری رویترز از این تجمع تصاویری از مریم و مسعود رجوی از رهبران سازمان مجاهدین خلق دیده می شود و همچنین پلاکارت هایی که رویشان نوشته شده نه به روحانی. علاوه بر این تجمع، اعضای گروه فمن، گروهی از زنان که در اعتراض به رویدادهای مختلف سیاسی و تضعیف حقوق زنان برهنه می شوند و گاه شعارهای سیاسی بر بدن خود می نویسند، نیز در روز ورود آقای روحانی به پاریس دست به بازسازی رخداد اعدام در ایران زدند. اما در میانه این اعتراضات، حسن روحانی راه خود را به الیزه گشوده و چندین قرارداد تجاری امضا کرده که از جمله آن خبر خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس به ارزش 25 میلیون دلار است. یک منبع دیپلماتیک عصر پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفته است که مجموع قراردادهای امضا شده میان ایران و فرانسه در جریان سفر آقای روحانی به پاریس معادل 15 میلیارد یورو است. جمشید اسدی، تحلیلگر اقتصادی مقیم فرانسه، در این رابطه به رادیو فردا چنین میگوید:
پیش از هر چیز مهمترین و مثبت‌ترین نکته‌ای که من در این سفر می‌بینم آن است که تنش افروزی‌های گذشته جای خود را به نوعی تعامل و آمده شد با جهانیان داده است. این نکته مثبتی است. اما من فکر نمی کنم به تنهایی یک همچین نشست و برخاستهایی مشکلات اقتصادی ساختاری کشور را حل بکنیم. آقای روحانی گفتند ما مشتاق آن هستیم که سالی 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم. برای این کار فضای کسب و کار مثبتی باید در کشور وجود داشته باشد که وجود ندارد. در این حالت البته خارجی ها این بازار بزرگ رو از دست نخواهند داد و استفاده خواهند کرد. اینکه این استفاده برای ایران هم وجود داشته باشه شوربختانه من با تردید نگاه میکنم.
این نخستین بار در 17 سال اخیر است که مقامی در سطح رئیس جمهور از ایران به کشور فرانسه سفر میکند. سفری که با امضای توافقات تجاری بسیار از نفت خام گرفته تا لوازم آرایش همراه بوده است.
گزارش همکارم سمیرا قرایی بود از سفر حسن روحانی به فرانسه و عقد قراردادهای مشترک، قراردادهای اقتصادی با فرانسه و واکنش‌های پیرامونی در راجع به این سفر. اما در صفحه فیسبوک رادیو فردا و وبسایت رادیو فردا هم فعالان شبکه های اجتماعی برای ما نظراتشون رو در میون گذاشتن. در صفحه وبسایت رادیو فردا کامران از سوئد نوشته واکنش نشون داده به همین قراردادهای اقتصادی بین ایران و فرانسه، گفته که خیلی خوشحال هست برای ایران و از آقای روحانی رئیس جمهوری ایران هم تشکر کرده به خاطر این اقداماتی که انجام داده. بهجت نوشته که کلیه قراردادها و نحوه پرداخت مبالغ باید دقیقاً منتشر بشه. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم بابک نوشته که فرانسه برای اجرای طرحش تو ایران خیلی سود بالایی میبره، در حالی که فکر تسلط بر روی دارایی‌های ایران در مخیلش نمی‌گنجید به گفته بابک. و پریناز نوشته که دنیا به خاطر منافع اقتصادی داره به رژیم ایران خون تازه‌ای تزریق میکنه. اردشیر هم نوشته به جای خریدن هواپیما بهتر بود که فکری برای شهر آبادان میکردن. اینها بخشی از دیدگاه ها و نظرات همراهان رادیو فردا در صفحه فیسبوک رادیو فردا و وبسایت رادیو فردا بود.
بالغ شدن زیر حکم اعدام، این عنوان گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل که می نویسه در ایران طی سالهای گذشته ده ها مجرم زیر سن قانونی اعدام شدند و ده ها نوجوان دیگه در انتظار اعدامند. بر نوجوانانی که به جای نیمکت دبیرستان روی نیمکت انتظار چوبه دار نشستند چه می گذره؟ شما درباره اعدام مجرمان صغیر در ایران چه فکر می کنید؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه زنده ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
ساعت 23 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
می‌خواستم به این آقایونی که تو مجلس خبرگان کنگر خوردن امدال لنگر بگم بابا بس دیگه، برید کنار. تو مملکت ما جوان با تجربه و با سیاست و تحصیل کرده زیاد داریم. بابا جاتون بدید به این جوانات برای مملکت کار کنن.
به خانم‌ها ایرانی بگیم که مرداشون رو جوری تربیت کنن که مردا وقتی بزرگ میشن زنا رو نصف مرد حساب نکنن. وقتی زن نصف مرد حساب میشه یعنی نصف مرد حق حقوق داره. مرداشون رو درست تربیت کنن.
همانطور که مسئولین حق زندگی دارن، ماها هم که کارگر، کشاورز، دامدار و غیر دولتی هستیم حق زندگی داریم. این که اگر به شما ظلم شده بروید رای بدهید ظلم است، بی‌حیایی است. زندگی مردم، عمر مردم مگر مسخره ظالمان، نامردم و بی‌حیاهاست که هر جور بخواهند با ملت خودشان رفتار کنند.
موقع انتخابات رأی خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها نصف مرد حساب میان و عملا حق و حقوقی ندارن. ما خانم ها رأی نمیدیم.
تعدادی از پیام های تلفنی شما شنوندگان گرامی بود. برای تماس با ما میتونید با شماره تلفن 2420-221-1221-12 تماس بگیرید و شما هم دیدگاه ها و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. مجله نیمه شب رو پی میگیریم با تحولات سوریه، در حالی که قرار هست از روز جمعه 9 بهمن ماه، یعنی تا ساعاتی دیگر، در ژنو سوئیس مذاکرات صلح سوریه برگزار بشه. انجام این دور از گفتگوها همچنان با ابهام روبرو شده است. یکی از مشکلاتی که برگزاری این مذاکرات رو با ابهام روبرو کرده، انتخاب کسانی است که قرار است با نمایندگان دولت بشار اسد بر سر میز مذاکره وارد گفتگو شوند. برای بررسی بیشتر این موضوع، ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه الان روی خط ارتباطی ماست. ایلیا، در حالی که چند ساعت به برگزاری نشست مذاکرات صلح سوریه در ژنو زمان باقی مونده، الان دقیقاً مشکل کجاست؟ چرا این نشست همچنان با در پرده از ابهام قرار داره؟
رضا، در حالی که خول متر سخنگوی رسمی نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه آقای استیفان دیمسترو گفته که به تعویق نخواهد افتاد مذاکرات صلح سوریه از سوی سازمان ملل متحد، اما هیئت عالی مذاکرات مخالفان که در ریاض تشکیل شده و گفته میشه به عنوان هیئت اصلی مذاکره کننده از سوی اپوزیسیون انتخاب شده، از سوی سازمان ملل هنوز مشارکتش مشخص نیست در این مذاکره، به خاطر اینکه آقای ریاض حجاب رئیس هیئت مذاکره کنندگان اپوزیسیون ساعاتی پیش در گفتگو با شبکه العربیه گفت که به ژنو نخواهیم رفت و اگر به ژنو بریم وارد سالن مذاکرات نخواهیم شد تا زمانی که خواسته هامون عملی بشه. متهم کرد استفان دیمسترا نماینده سازمان ملل متحد رو که داره طبق برنامه ایرانی روسی پیش میره و گفت مردم سوریه با نظام اسد نمی جنگند بلکه با روسیه و ایران در حال نبرد هستند و اگر طرف مقابلشون به تعبیر خودش فقط نظام اسد بود، این نظام از سال 2012 سقوط می کرد. از سوی جورج صبرا نایب رئیس مخالفان هیئت مذاکرات مخالفان هم در گفتگو با شبکه احدث گفته که به ژنو نخواهند رفت و گفته تا وقتی که موانع پیش پا باشه، پیش روی مذاکرات باشه، موانعی که به گفته او مانع شده تا الان مذاکرات صورت بگیره، مخالفان در مذاکرات ژنو شرکت نخواهند.
الان این موانع چی هستند؟ دقیقا خواسته مخالفان چی هست ایلیا؟
چند خواسته مطرح کردن، از جمله اجرای قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد در امور سوریه و به خصوص دو بندش 12 و 13 که خواستار متوقف شدن حملات به مناطق مسکونی از سوی دولت سوریه شده، که البته آقای استیفان دومسترا گفته در این باره مذاکراتی نیست، این مسئله حتمی هست، اما بدون مذاکرات اجرای این بند هم میسر نیست. اونها میخوان که این بند قبل از اجرای مذاکرات اجرا بشه. یکی دیگه از خواسته هاشون مسئله آینده بشار اسد هست. میگن برپایی مذاکرات ژنو یک باید بشار اسد در آینده سوریه نقشی نداشته باشه و این رو به عنوان یک پیش‌شرط مطرح میکنن که میگن تضمینی در این باره هنوز از سوی قدرت‌های جهانی وجود نداره.
و حالا موضع کشورهای مهم شرکت کننده در این مذاکرات از جمله آمریکا، ایران، عربستان، ترکیه، تا نسبت به اینکه این نشست شرایطش اینطور هست چطور بوده تا الان؟
آمریکا اصرار داره بر برگزاری نشست و اون رو یک فرصت میدونه. حتی آقای جان کری به مخالفان گفته این فرصتی هست که نباید از دست بدن برای مذاکرات و بازگرداندن امنیت برای مردم سوریه. اما جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده نسبت به هیئت عالی مذاکره کنندگان اپوزیسیون و گفته نباید تروریست ها با چهره اینو پای میز مذاکرات بنشینن. این رو آقای حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه آمریکا مطرح کرده. عربستان سعودی به طور طبیعی از هیئت عالی داره حمایت میکنه و از موضعش، اما ترکیه تنها خط قرمزش کردها هستن که اونها به این دور از مذاکرات دعوت نشده.
ممنون از تو ایلیا. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه بود و از آخرین تحولات سوریه برامون میگفت. اما جوزف کندی نماینده دموکرات کنگره آمریکا میگوید که ایالات متحده برای پاسخ به اقدامات به گفته او غیرقانونی دولت ایران باید بار دیگر این دولت را تحت تحریم قرار دهد. جوزف کندی که برادرزاده جان کندی رئیس جمهوری فقید آمریکاست، اضافه کرده که حکومت ایران برای رفتار خودش مستوجب تنبیه است و دولت آمریکا باید خود را برای اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران آماده کنه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
جوزف کندی عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در گفتگو با روزنامه باستون هرالد با اشاره به برخی اقدامات اخیر دولت ایران و از آن جمله آزمایش موشک‌های بالستیک گفته است که اعمال و رفتار جمهوری اسلامی نشانه آن است که توافق هسته‌ای در شرایطی اجرا می‌شود که ایران میزان بردباری آمریکا را محک می‌زند و بران است تا دریابد که تا کجا می‌تواند مرزها را پشت سر بگذارد. آقای کندی می‌گوید هنگامی که ایران آزمایش موشک‌های بالستیک را انجام داد، آگاهانه حقوق بین‌الملل را نادیده گرفت و ظاهراً بر آن بود که میزان صبر و تحمل جامعه جهانی را محک بزند. البته جامعه جهانی در برابر این آزمایش‌ها سکوت کرد، ولی کنگره آمریکا نمی‌تواند چنین روشی را پیش کند. این عضو دموکرات مجلس نمایندگان که در کمیته انرژی این مجلس هم کرسی عضویت دارد، اوایل ماه جاری ژانویه با همراهی یک عضو جمهوری‌خواه مجلس، لایحه‌ای با عنوان بردباری صفر در مقابل ترور را به کنگره پیشنهاد کرد که هدف آن مسئول شمردن دولت ایران در قبال نقض حقوق بین‌الملل است. آقای کندی در توضیح بیشتر در این زمینه به باستون هرالد گفته است که این لایحه پیشنهادی دو اقدام اساسی را پیگیری می‌کند. نخست اینکه تحریم‌های خارج از برنامه اتمی ایران در هر زمانی می‌تواند اعمال شود، با این تأکید که هیچ چیزی نمی‌تواند آمریکا را از اعمال تحریم‌ها در زمینه‌های پشتیبانی دولت ایران از تروریسم، نقض حقوق بشر و گسترش تکنولوژی موشک‌های بالستیک باز دارد. دوم آنکه لایحه پیشنهادی کنگره را قادر خواهد ساخت تا بیدرنگ تحریم‌های جدید را بدون رعایت روند معمول تصویب کند. آقای کندی اضافه می‌کند که البته این تحریم‌ها در صورتی تصویب و اعمال خواهند شد که دولت ایران با اقدامات تروریستی منافع آمریکا را مورد تهدید قرار دهد و یا از سازمان‌های تروریستی پشتیبانی کند و با نادیده گرفتن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به خرید و گسترش تکنولوژی موشک‌های بالستیکی مبادرت ورزد. سخنان جوزف کندی و لایحه پیشنهادیش به کنگره آمریکا نشان می‌دهد که نااطمینانی به رهبران حکومت ایران در میان قانونگذاران آمریکایی فراتر از وابستگی آنها به حزب دموکرات و یا جمهوری‌خواه است و ریشه‌های مشترک دارد.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود از اظهارات جوزف کندی، نماینده دموکرات کنگره آمریکا.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
ممکنه این یک تهدید باشه، یعنی به جای اینکه سطح زیرکش محدود بشه، برعکس آب باقی مانده صرف آباد کردن زمین‌های جدید بشه.
تهران زمانی که ما در مجلس ششم و در مجلس هفتم در کمیسیون بهداشت شاهد بودیم که به تدریج درختان شهر خشک می‌شود و جاش آجر و سیمان بالا می‌رود.
شنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
خب به تقریبا پایان نیمه نخست مجله نیمه شب رسیدیم. معمولا پایان بخش نخست مجله نیمه شب خبرهای ورزشی است که این بار همراه میشیم با همکار خوبم حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
کنفدراسیون فوتبال آسیا روز پنجشنبه در جلسه رسیدگی به اختلاف ایران و عربستان رأی اولیه این کنفدراسیون را تایید کرد. این جلسه در قطر تشکیل شد و پس از آنکه رؤسای فدراسیون‌های فوتبال ایران و عربستان توضیحات خود را دادند، شیخ سلمان رئیس بحرینی کنفدراسیون همان رأی روز پنجم بهمن را تایید کرد، به این معنا که اگر دو کشور تا 25 اسفند ماه بر سر میزبانی مسابقات به توافق نرسند، دیدارهای ایران و عربستان در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در کشور سوم برگزار شود. عربستان میگوید ایران جای امنی برای برگزاری مسابقات این کشور نیست. ایران این نظریه را رد می‌کند و مخالف برگزاری دیدارها در کشور سوم است. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 18 خود را روز پنجشنبه با یک بازی در اهواز آغاز کرد که تا آن دو تیم استقلال اهواز و ملوان انزلی 1-1 مساوی شدند. جایگاه هیچ یک از دو تیم در جدول تغییری نکرد. استقلال اهواز ته جدول، ملوان 11. امروز جمعه هم سه بازی در برنامه است. در تهران نفت با سیاه جامگان مشهد بازی دارد و راه آهن میزبان تراکتورسازی تبریز است. در اهواز هم دو تیم خوزستانی استقلال و فولاد پیکار دارند. بازی ها بین ساعت 2:30 تا 3 بعد از ظهر آغاز می شود. بقیه بازی های هفته 18 لیگ برتر دوشنبه و سه شنبه خواهد بود. لیگ برتر بسکتبال باشگاه های ایران هفته 23 خود را با پیروزی و صدر نشینی تیم پتروشیمی پایان داد. پتروشیمی شهرداری تبریز را 86-59 شکست داد و در صدر جدول باقی ماند. دانشگاه آزاد، شیمیدور تهران و نفت آبادان دوم تا چهارم. در انگلیس جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌ها معروف به لیگ کاپ دومین فینالیست خود را شناخت و منچستر سیتی جواز ورود به استادیوم ویمبلی را دریافت کرد پس از پیروزی بر اورتون. منچستر سیتی که در دیدار رفت به اورتون 2-1 باخته بود، به گزارش شبکه بین سپورتس در منچستر در بازی برگشت 3-1 پیروز شد تا در مجموع دو بازی با برد 4-3 راهی فینال شود در ورزشگاه ویمبلی لندن. حریف منچستر سیتی در فینال جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس تیم لیورپول است که استوک سیتی را حذف کرده. در اسپانیا بارسلون با پیروزی بر اتلتیکو بیلبائو و سلتا ویگو با شکست دادن اتلتیکوی مادرید به مرحله نیمه نهایی جام اسپانیا باشگاه‌ها راه یافتند. امشب هم میراندس به مساف سویا رفته و والنسیا با لاس پالماس روبروست که این بازی هم اکنون در لاس پالماس در جریان است. و در مسابقات تنیس گراند سلم استرالیا، نوواک ژوکوویچ سرب شماره یک جهان با پیروزی 3-1 بر روژه فدرر سوئیسی شماره 3 برای ششمین بار به فینال مسابقات راه یافت. حریف ژوکوویچ در فینال اندی ماری بریتانیایی یا میلوش راونیچ بازیکن کانادایی خواهد بود. در بخش زنان سرنا ویلیامز آمریکایی برای هفتمین بار فینالیست شد. سرنا 34 ساله در فینال با انگلیک کربر بازیکن 27 ساله آلمانی روبروست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرده تیمی متشکل از پناهجویان برای نشان دادن پیام امید به جهان در المپیک تابستانی ریو شرکت خواهد کرد. در همین حال آلمان و سوئد که بالاترین شمار پناهجویان را در اروپا به خود راه دادن، در پی کاستن از شمار این افراد هستند. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
وزیر کشور سوئد میگوید آن کشور امکان دارد بین 60,000 تا 80,000 پناهجو را در سالهای آینده اخراج کند. آندرش ایخمن به روزنامه داگنز ایندوستری گفت به خاطر اینکه حدود 45% درخواستنامه‌های پناهندگی در حال حاضر جواب منفی گرفتند، سوئد باید برای بازگرداندن 10,000 تن آماده گردد. طی سال گذشته 163,000 تن خواهان پناهندگی در سوئد شدند. وزیر کشور سوئد درباره میزان اخراجی ها اظهار داشته است فکر می کند که امکان دارد حدود 60,000 تن باشند، اما ممکن است به 80,000 تن نیز برسند. سخنگوی وزیر کشور سوئد ویکتور هریو روز پنجشنبه با تایید اظهارات وزیر کشور افزود که وزیر تنها میزان کنونی پاسخهای مثبت به درخواستنامه‌های پناهندگی را به کار می‌برد نسبت به تعداد بی‌سابقه پناهجویانی که در سال 2015 سال گذشته میلادی وارد سوئد شدند. آلمان و سوئد مقاصد اصلی پناهجویان در اروپا طی سال گذشته بودند. صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل که کشورش سال گذشته بیشترین شمار پناهجویان حدود 900,000 تن را به خود راه داد، روز سه‌شنبه طی سخنرانی در یک مراسم جوایز ورزشی در برلین گفت:
ما باید سطحی از توازن را بیابیم و نباید خیلی سریع بدبین شویم. هنوز باور دارم که می توانیم اداره‌اش کنیم. البته باید به طور چشمگیری از شمار پناهجویان بکاهیم و داریم روش کار می کنیم. هرچند کسانی که اکنون اینجا هستند باید آلمان را بشناسند که نشان داده جایی است که بسیاری از مردم برای کمک به دیگران آنجا هستند.
منشأ اصلی سیل پناهجویان به اروپا که بزرگترین بحران قاره در این زمینه پس از جنگ جهانی دوم ارزیابی شده، ترکیه بوده که پذیرای اکثریت آوارگان جنگ داخلی سوریه بوده است. اورهان پاموک برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2006 میلادی از ترکیه روز سه‌شنبه در لندن در گفتگو با خبرگزاری رویترز اظهار داشت:
I'm happy that Angela Merkel
خرسندم که انگلا مرکل 900 هزار پناهجو را پذیرفت. بسیار قابل احترام است و خیلی اعتبار برای آلمان و اتحادیه اروپا آورد. اتحادیه اروپا را می توانیم بر اساس اندیشه آزادی، برابری و برادری جمع کنیم. اگر در را ببندید، برادری نیست و همین که برادری را از دست دادید، اعتبار اندیشه اروپا را از دست می دهید.
در همین حال کمیته بین المللی المپیک اعلام کرده است تیمی متشکل از پناهندگان در بازی‌های المپیک تابستانی ریو شرکت خواهد کرد. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک روز پنج شنبه در اردوگاه الیوناس در آتن که صدها مهاجر در آن به امید یافتن راهی به شمال اروپا ساکن هستند اظهار داشت کمیته بین المللی المپیک بر آن شده کارآزموده ترین ورزشکاران پناهجو را به بازی‌های المپیک در ریو فرا بخواند. توماس باخ افزود با این کار می‌خواهند پیامی از امید و اعتماد برای پناهجویان بفرستند و توجه جهان را به سرنوشت و مشکل 60 میلیون پناهجوی جهان جلب کنند. تیم پناهجویان متشکل از حدود 5 تا 10 ورزشکار خواهد بود و کمیته بین المللی المپیک پیشتر گفت که 3 ورزشکار آن را شناسایی کرده که می توانند سهمیه المپیک را کسب کنند که یکی از آنها یک تکواندوکار ایرانی در بلژیک است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، توماس باخ روز پنج شنبه در کمپ الیوناس مشخصات فرهاد تکلو یک ایرانی دیگر را که گفت قهرمان تیراندازی است یادداشت کرد. رئیس کمیته بین المللی المپیک همچنین گفت حمله مشعل المپیک که به طور سنتی از دشت المپیا در یونان آغاز می‌گردد از اردوگاه الیوناس که بیشتر پناهجویان و مهاجران آن را افغان‌ها و ایرانی‌ها تشکیل می‌دهند عبور خواهد کرد و در آنجا مشعل المپیک به دست یک پناهجو داده خواهد شد که آن را طی مسیری حمل خواهد کرد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود. اما سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران در سال 2015 نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را عامل اصلی نقض حقوق بشر در ایران معرفی کرده. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
به گزارش وبسایت دیدبان حقوق بشر، سارا لیوینسون، مدیر بخش خاورمیانه این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران تاکید کرده که سالهای متمادی است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با مسئولیتی کامل به سرکوب آزادی‌های اساسی و آزار و اذیت مردم ایران می‌پردازند. دیدبان حقوق بشر در گزارش 659 صفحه‌ای خود از بیش از 830 اعدام در ایران در سال 2015 میلادی ابراز نگرانی کرده و مقامات ایرانی را به اعمال فشار بر کاربران رسانه‌ای، هنرمندان و روزنامه‌نگاران متهم کرده و از تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی، پناهندگان و کارگران مهاجر و نبود آزادی مذهب برای بهائیان و برخورد با نوکیشان مسیحی و مزلات دیگر گفته است. و همه را مصداق نقض حقوق بشر در ایران برشمرده. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی هر بار چنین انتقاداتی را رد کرده و در واکنش به آنها کشورهای غربی و به ویژه آمریکا را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کردند. دیدبان حقوق بشر میگوید نیروهای امنیتی عامل اصلی نقض حقوق بشر در ایران هستند و در این باره رادیو فردا دیدگاه شیرین عبادی، حقوقدان، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر ساکن بریتانیا را جویا شده است.
مامورین امنیتی تحت نظر وزارت اطلاعات هستند و وزیر اطلاعات جنب کابینه آقای روحانی. بنابراین من مسئولیتی برای رئیس جمهور از این جهت احساس میکنم که قانون اساسی میبایستی نظارت کامل بر عملکرد مجموعه وزارتخانه تحت نظر خودش رو داشته باشه.
فریدم هاوس یا خانه آزادی که یک نهاد غیر دولتی است که از دموکراسی و حقوق بشر دفاع می‌کند نیز یک روز پیش از دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود از وضعیت آزادی بیان و آزادی‌های سیاسی و مدنی خبر داد که ایران همچنان در زمره کشورهای غیر آزاد است. گزارش خانه آزادی و دیدبان حقوق بشر همزمان با سفر حسن روحانی به پاریس منتشر شدند. پیش از آن هم 4 سازمان حقوق بشری در داخل و خارج از ایران در نامه‌ای به فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه به نوعی از او خواسته بودند تا وضعیت حقوق بشر در ایران را فدای قراردادهای تجاری و اقتصادی نکند. روز پنجشنبه فرانسوا اولاند در نشست خبری خود با حسن روحانی به این مسئله اشاره کرد و گفت فرانسه به حقوق بشر متعهد است. حسن روحانی نیز گفت که حقوق بشر برای ایران مهم است و سپس بدون اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران افزود:
همه کشورها در زمینه حقوق بشر باید تلاش کنند. در همه کشورها ممکنه نقص و مشکلی وجود داشته باشه، اون مشکلات باید حل و فصل بشه. البته هر رئیس جمهوری در کشور خودش باید مجری قانون باشه و توجه بکنه که قانون به دقت اجرا میشه. من به عنوان رئیس جمهور کشور ایران مسئول اجرای قانون اساسی هستم و به همین دلیل باید مراقبت بکنم که قانون اساسی به دقت اجرا و پیاده بشه.
شیرین عبادی، فعال حقوق بشر در بریتانیا، در واکنش به گفته های رئیس جمهوری ایران:
آقای روحانی که در مصاحبه‌ای که همراه با فرانسوا اولاند در پاریس داشتن عنوان کردن که ایشون حافظ قانون اساسی هستند و بایستی مجری قانون اساسی باشن، به همین دلیل من از ایشون ایراد میگیرم چرا به وظایف قانونی خودشون عمل نمی کنن. یعنی نظارت دقیق بر وزارت اطلاعات و عملکرد فراقانونی مامورین وزارت اطلاعات که اکثر دستگیری ها به وسیله اونها صورت میگیره و همچنین در مورد ایجاد نهادهای موازی امنیتی ایشون بایستی مانع از این کار بشن و اگر در توانشون نیست این مسئله رو بایستی به صورت علنی با مردم مطرح بکنن.
در فرانسه از روزها پیش از ورود حسن روحانی به این کشور، تظاهرات فعالان حقوق بشر در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران آغاز شد و در زمان حضور حسن روحانی در پاریس نیز ادامه یافت.
گزارش همکارم ملاحه روانشاد رو میشنیدید. اما جشنواره فیلم روتردام، یکی از بزرگترین جشنواره‌های فیلم در اروپا، از چهارشنبه شب هفته جاری در شهر روتردام هلند آغاز شد و فیلمسازان جوان ایرانی در این جشنواره امسال حضوری فعال دارند. بیشتر بشنویم از محمد عبدی.
جشنواره روتردام یکی از بزرگترین جشنواره‌های سینمای اروپا محسوب میشه که امسال 45مین دورش رو برگزار میکنه. چهارشنبه شب با نمایش فیلم هلندی ورای خواب ساخته بود بین کول در حضور ملکه هلند افتتاح شد و دبیر هنری تازه این جشنواره هم که از امسال کارش رو شروع کرده ویژگی‌ها و اهداف جشنواره رو شرح داد. از جمله 4 بخش تازه‌ای که به بخش‌های قبلی این جشنواره اضافه شده و قراره که جلوه‌های تازه‌ای از سینمای دنیا رو به مخاطبان عرضه کنه. فیلم ورای خواب داستان یک جستجوی معنوی در دل طبیعت رو روایت می‌کنه که خیلی زود به تکرار می‌رسه و در نهایت افتتاحیه درخوری نبود، اما حضور 477 فیلم از کشورهای مختلف که 106 تای اونها اولین نمایش جهانی خودشون رو تجربه میکنن نوید روزهای بهتری رو برای جشنواره میده. جشنواره روتردام به فیلمسازان جوان نگاه ویژه‌ای داره و با بخش‌های مختلفی چون آینده درخشان سعی داره چهره‌های تازه دنیای سینما رو معرفی کنه و بخش مسابقه‌ایش یعنی جوایز ببر هم اختصاص داده شده به فیلمسازان جوان که امسال بابک جلالی با فیلم رویاهای رادیو در این بخش حضور داره. فیلمی با بازی محسن نامجو، خواننده معروف که در نقش یک نویسنده ظاهر شده که حالا در سان فرانسیسکو مدیر یک رادیوس و میزبان اولین گروه راک افغان خواهد بود که قراره با گروه متالیکا در استودیو این رادیو بنوازند. نام لارس اوریش، نوازنده گروه معروف متالیکا، هم به عنوان یکی از بازیگران این فیلم ذکر شده. اولین نمایش جهانی این فیلم با حضور کارگردان در روز دوشنبه خواهد بود. اما این همه حضور سینماگران ایرانی نیست. 8 فیلمساز دیگه هم در بخش‌های مختلف جشنواره حضور دارند. در بخش کلاسیکا خشت و آینه ابراهیم گلستان نمایش تازه‌ای رو در این جشنواره خواهد داشت. ما در بهشت که اولین بار در بخش مسابقه جشنواره لوکارنو نمایش داشت، در روتردام هم به نمایش در میاد. کاوه مدیری فیلمی داره به نام باتکین راس که در اسکاتلند ساخته شده. وحید حکیمزاده در فیلمی به نام چیزهای بزرگتر که در ژاپن ساخته شده شخصیت‌های مختلف از جمله یک معمار ایرانی رو در ژاپن امروز تصویر می‌کنه. اسد فولادکار، فیلمساز ایرانی تبار لبنانی، در عشق حلال به روابط عشقی و سکسی در دنیای مسلمانان می‌پردازه و 3 فیلمساز زن جوان هم با فیلم‌های کوتاه خودشون در جشنواره حضور دارن. مریم تفکری با فیلمی به نام شعر و سنگ، عاطفه یار محمدی با فیلم داستان ساده من تو و میم و آزاده نوایی با فیلم یادآوری 5 زلیا. جشنواره روتردام تا 7 فوریه 19 بهمن ادامه خواهد داشت.
محمد عبدی از جشنواره فیلم روتردام هلند گزارش میداد. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه 4 کنج از همکارم نوشین سیدحسینی باشید. ممنون که ما را در این مجله همراهی کردید. بدرود.
طوری که در این برنامه خواهید شنید. پرفروش شدن پیراهنی که سلطان قاچاق مواد مخدر مکزیک در تصویر مصاحبهش با شانپن پوشیده، ساخت کلیسایی به شکل کفش زنانه پاشنه بلند در تایوان، استفاده از جیرجیرک به عنوان یکی از افزودنی‌های غذا در رستوران‌های آمریکا، تأثیر تولید روغن نخل بر انقراض نسل میمون‌های اورانگوتان، آبتنی در آب‌های سرد دریای سیاه به عنوان بخشی از مراسم عید تجلی مسیح در روسیه و پاسخ به پرسشی فراگیر درباره نحوه قضای حاجت فضانوردان در فضا در نبود جاذبه. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
پیراهنی که سلطان مکزیکی قاچاق مواد مخدر موقع مصاحبه با شانپن هنرپیشه آمریکایی به تن داشته، حالا تبدیل به پرفروشترین پیراهن برای تولید کننده شده. رویترز گزارش داده خواکین گوزمن، ملقب به الچاپو که تابستون گذشته از زندان فرار کرد، اخیراً بعد از مصاحبهش با شانپن هنرپیشه آمریکایی دستگیر شد. آقای گوزمن در عکسی که در حال دست دادن با شانپن هست، پیراهن مارک بارباراس رو به تن داشته. پیراهنی طرح‌دار به رنگ پس‌زمینه سفید، سیاه و خاکستری و نوارهای پهن عمودی به رنگ آبی. این تصویر همراه با گزارش شانپن در نشریه رولینگ استون چاپ شده. شرکت تولیدی بارباراس روی صفحه فیسبوکش عکس الچاپو رو که پیراهن این شرکت رو به تن داره منتشر کرده. از قرار معلوم دلیل تمام شدن این کالا اوج گرفتن تقاضاها بعد از انتشار گزارش و عکس الچاپوه. یکی از مالکان تولید پوشاک بارباراس در کالیفرنیا به اسم سام استقبال گفته از نظر اونها الچاپو یه مرد ثروتمنده و جدا از این که در زندگیش به چه کاری مشغوله، خوشحالن که مارک بارباراس رو به محصولات کارخانه هایی مثل ورساچی ترجیح داده. دولت مکزیک گفته که قصد داره آقای گوزمن رو به آمریکا تحویل بده تا در اون کشور به اتهامات قاچاق مواد مخدر، آدم ربایی و قتل محاکمه بشه.
جنگل‌های سوماترا و بورنئو میزبان بیشترین تعداد اورانگوتان‌های جهان هستند. رویترز گزارش داده نسل این نوع از میمون‌ها حالا به دلیل تقاضای زیاد برای روغن نخل رو به انقراض گذاشته و بنابر آمار بنیاد جهانی طبیعت حالا فقط 60,000 اورانگوتان باقی مانده. روغن نخل ماده اولیه طیف گسترده‌ای از محصولات است، از خوراکی ها گرفته تا مواد آرایشی و زیبایی، و همین باعث شده که پوشش طبیعی گیاهی بسیاری از زمین ها سوزانده بشه تا برای کاشت درخت نخل روغنی محیط بیشتری فراهم بشه، و این یعنی از بین بردن محیط زیست اورانگوتان ها و تولید دود خفه کننده. پژوهشگران در دانشگاه‌های بریتانیا باس و یورک جایگزین تازه‌ای برای تولید روغن نخل پیدا کردند. مخمر به دست آمده از ساقه گندم و گیاه کانولا. به گفته یکی از پژوهشگران دستن در کار این طرح در دانشگاه باس، روغن به دست آمده از این مخمر دارای مشخصات یکسانی با روغن نخل است. این طرح که فعلا در مقیاس محدود آزمایشگاهی عملی شده و 2 لیتر روغن تولید شده، قراره که در 4 سال آینده این میزان به 30,000 لیتر رسونده بشه. موفقیت این طرح به معنای کمک به ادامه حیات اورانگوتان ها خواهد بود.
مسئولان شهری در جنوب غربی تایوان قصد دارند با ساخت کلیسایی به شکل یک کفش پاشنه بلند عظیم متشکل از فلز و شیشه آبی جهانگردان بیشتری را به شهر بودای جلب کنند. رویترز گزارش داده این کلیسایی در حال ساخت در بلندترین قسمتش که پاشنه کفش 17 متر ارتفاع داره. یکی از مسئولان دست‌اندرکار این پروژه دلیل اجرای این طرح رو تبدیل تاریخچه غم‌انگیز شهر بودای به نکته مثبت اعلام کرده. به گفته این مسئول در دهه 1960 میلادی یعنی حدود 50 سال قبل منطقه ساحلی جنوب غربی تایوان دچار کمبود آب شرب شد و ساکنان این ناحیه مجبور بودند برای دسترسی به آب خوردن چاهای عمیق حفر کنند. ولی به خاطر وجود سم آرسنیک در آب تعدادی مبتلا به بیماری پای سیاه می شدند که در حالت حاد برای نجات جان بیمار هر دو پای شخص باید قطع می شدند. به همین دلیل هم زنان زیادی دیگه هرگز نتونستن تو ضیافت عروسیشون راه برن و در مراسمی که فصل تازه‌ای از زندگیشون رو با اون شروع می‌کردند شانس پوشیدن کفش پاشنه بلند رو برای همیشه از دست دادن. این تاریخچه غم‌انگیز باعث شده با الهام از افسانه سیندرلا و کفش بلورینش کلیسایی ساخته بشه که مردم بتونند در اون عروسی کنند.
مسیحیان ارتدوکس روسیه در مراسم عید تجلی مسیح در آبهای سرد دریای سیاه ساحل سوچی غسل می‌کنند. رویترز گزارش داده حدود 3000 نفر از مسیحیان ارتدوکس بعد از دعای مراسم تثلیث مقدس در کلیسای جامع شهر سوچی به عنوان بخشی از آیین این مراسم لباس‌هاشون رو از تن در میارند و توی آب سرد شیرجه می‌زنند. اونها معتقدند که این غسل به طور سمبولیک گناهانشون رو میشوره و از بین میبره. گرچه بعضی هم میگن فرو رفتن در آب برای سلامتیشون مفیده. این مراسم در واقع گرامی داشته مراسم غسل تعمید عیسی مسیح در رودخانه اردن یا همون عید تجلی مسیحه که در روسیه هر سال روز 19 ژانویه برابر با 29 دی ماه برگزار میشه.
جیرجیرک که برای بعضیا فقط در حکم حشره سر قلاب ماهیگیریه کم کم راهش رو به بشقاب‌های غذای رستوران‌ها در آمریکا باز کرده. رویترز نوشته هنرآموزان دانشکده آشپزی در شهر پیتسبرگ در ایالت پنسیلوانیا با جیرجیرک و ریحان و جعفری سس پستو درست می‌کنند. با توجه به اینکه حشرات در خیلی از کشورهای دنیا غذای معمولی محسوب میشه، سرآشپز این دانشکده امیدواره که این ترکیب تازه به گوش افراد زیادی توی آمریکا برسه. این دانشکده جیرجیرک‌های مورد نیازش رو از یه پرورش دهنده جیرجیرک در ایالت اوهایو در شمال شرقی آمریکا در بسته‌بندی‌های نایلونی می‌خره. دانشجوها و سرآشپزها اولش تمایل چندانی به استفاده از حشره توی غذاها نداشتن، ولی کم کم بهش عادت کردن.
یکی از فضانوردها به یکی از پرسش‌های فراگیر جواب داده. در فضا با توجه به نبود جاذبه چطور میشه از توالت استفاده کرد؟ رویترز ویدیویی از تیم پیک فضانورد بریتانیایی منتشر کرده که روی سایت آژانس فضانوردی اروپا منتشر شده و توی اون نشون میده که چطور با استفاده از یک شلنگ مکش هوا فضانوردها ادرار میکنند و برای مدفوع هم مکانیسم مشابهی در ابعاد بزرگتر تعبیه شده و جریان هوا همه چیز رو به این ترتیب به درون محفظه میمکه. این بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.
13 خودکشی در سال 94، 13 دانش آموز. من بنیامین صدر این هفته در مجله هفتگی جامعه نگاهی میکنم به خودکشی 13 دانش آموز در سال جاری، اینکه چرا باید 13 کودک و نوجوان زیر 18 سال خودکشی کنند. با من و این برنامه همراه باشید تا با هم نگاهی بکنیم به این موضوع.